یک شرح نوعه توسط استاد مرحی کتاب صلات خطه 71 سطر 16 جلسه 64 تاریخ 9/8/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
مفتن شاهدین اللهم و سغنا للعلم و العمل به و یسقط العظام فی عصر عرفه لمن كان بها والجمعة عشاء ليلة المزدلفة وهي المشعر والحكمة فيه مع النفس استهباب الجمع بين الصلاتين والأصل في الأذان الإعلام فمن حذر الأولى صلى الثانية فكانت كالصلاة الواحدة. بحثر رابطه با اذان و اقامه بود. مطلب سوم در موارد سقوط اذان و اقامه بحث می‌فرمودم. گفتیم که در یک مورد اذان و اقامه هر دو ثابت است، چهار مورد هست که در این چهار مورد اذان ثابت است دون اقامه. قبل از ذکر این چهار مورد یه نکته کوتاه رو ذکر میکنیم و بعد اشاره به ذکر این چهار مورد. در باب اوقات نماز ما گفتیم که هر نمازی یک وقت فضیلت دارد و اونجا ثابت کردیم معمولا در نمازها اگر کسی بخواهد به وقت فضیلت عمل کند باید بین نمازها فاصله بیندازن. سلام. نماز ظهر رو بخواند و بعد از مدتی که سایه دو برابر شاخص شد نماز عصر بخونه. هاکذا مغرب و عشاء با فاصله خونده میشد، ولی خب جائز بود که کسی بین این دو نماز جمع کنه. میشد ظهر و عصرش رو کسی با هم بخونه یا مغرب و عشا. جواز جمع بین نمازها بود و جمع اشکالی نداشت. این مقدمه. حالا دقت کنید، به طور کلی هر جا که انسان ظهر و عصر و مغرب و عشا رو خواست جمع کنه با هم و به وقت فضیلت صبر نکند یک اذان ساقط است. ظهر و عصر رو با هم میخواد بخونه، یک اذان بگه و یک اقامه نماز ظهر بخونه، بعد یک اقامه و نماز ظهر. این به طور کلی. حالا می‌فرمایند در سه مورد است که مستحب است انسان نمازهاشو با هم جمع کنه، لذا اذان ساقط میشه. یک، در روز عرفه، در عرفات مستحب به نماز ظهر و عصر رو با هم بخونه، پس یک اذان ساقط میشه. دوم، در روز جمعه ظهر و عصر رو یا جمعه و عصر رو مستحب با هم بخونه. سوم، در نماز مغرب و عشاء در شب عید قربان در مشعر. در مشعر محلی است که وقوف برای حاجی در اون محل در شب عید قربان لازم و واجب است. این سه مورد که دیگه اذان در این موارد ثابت. می فرمایند حکمت در این که در این موارد اذان ثابت است این است که معمولا در این سه وقت مردم این دو نماز رو با هم میخونن و اذان هم که اصلا تشریع شده برای این که وقت رو اعلام بکنه، پس یک اذان گفته میشه و اعلام وقت میشود، هر دو نماز پشت سر هم خونده میشه، درست مثل این است که یک نماز در زیل این مسئله. دو نکته رو شهید ثانی تذکر می فرماید. نکته اول این است که خب انسان میخواد دو نماز بخواند با یک اذان، این اذان را به قصد کدام نماز بگوید؟ میفرمایند اذان رو به قصد نمازی بگوید که اون وقت وقت فضیلت اوست. اگه میخواد نماز ظهر و عصر را در وقت فضیلت عصر بخواند، تو به قصد نماز عصر بگه، بعد اقامه رو به قصد نماز ظهر و نماز ظهر بخونه، بعد اقامه عصر و بعد هم نماز. بله؟ یعنی چطور؟ نمیشه دیگه، یا در وقت فضیلت نماز ظهره یا در وقت فضیلت نماز عصره، یا تو وقت فضیلت نماز مغربه یا تو وقت فضیلت نماز عشا، دیگه فرض نداره وقتی باشه که در وقت فضیلت این دو نباشه. این مطلب اول بخونیم تا بعد برسیم به مطلب. و یسقط الاذان فی عصر عرفه، وارد میشنن در موارد سقوط اذان، ساقط میشود اذان در دو عصر، یعنی در دو نماز عصر روز عرفه برای کسی که در عرفه و روز جمعه. روز جمعه و روز عرفه کسی که در عرفات هست نماز عصر این دو اذان نداره. همچنین و عشاء و لیلت المزدلفه، عشاء شب مزدلفه. مزدلفه اسم مکانی است که اون مکان مشعر گفته می شود، بین عرفات و بین منا یک مکانی است که به اون مکان مشعر گفته میشه. مستحب عرض کنم از واجبات حج این است که حاجی وقوف در مشعر داشته باشه شب عید قربان، یعنی عصر روز عرفه از عرفات حرکت کنه بیاد شب رو در صحرای عرض کنم که مشعر بمانه و بعد اول طلوع آفتاب وادی منا بشه، وارد وادی منا بشه. مستحب به سنگ ریزه‌هاش و حاجی از مشعر کنه، برای اینکه در منا میره رمی جمرات میشه. یک شب عرفانی بسیار عجیبی است و مستحب مؤکد اون شب عرض کنم که افراد شب زنده‌داری بکنن. در روایات معروف، روایات زیادی داریم که امام وقت حتما اون شب در مشعر هست، افراد عارف اون شب در مشعر حال عجیبی دارن. علی حال مستحب به کسی میخواد نماز مغرب عشاش رو بخونه، مغرب رو اول وقت نخونه، در عرفات نخونه، مغرب رو به عرض کنم که تأخیر بیاندازه، بیاد نماز مغرب عشا رو در مشعر بخونه. خب وقتی خواست در مشعر نماز مغرب عشا بخونه یک اذان کافیه، نتیجتا اذان نماز عشا مثلا ساقط میشه. و عشاء شب مزدلفه، مزدلفه یعنی مشعر، مراد اون مکانه. ولی حکمت فیه مع الناس، حکمت در این سقوط اذان، با این که روایت داریم، اولا که روایت داریم به دنبال حکمت نمیگردیم، به دنبال علت نمیگردیم، ولی خب یه حکمتی هم میشه براش فرض کرد. حکمت در سقوط اذان با نفس، استحباب الجمع بین الصلاتین، اینه که در این سه مورد جمع بین دو نماز مستحبه. والاصل فی الاذان الاعلام، اصل در اذان هم اینه که برای اعلام هستش. البته بعد در آخر این بحث این مطلبی میگن با یه حرفشون کمی منافات داره. علی ای حال، حالا اینجا رو داشته باشیم، اصل در اذان اعلام است. فمن حضر الاولا، کسی که به نماز اول حاضر بشه، صلى الثانیه، در این سه مورد نماز دوم رو هم میخونه. فکانتا که صلات الواحده، پس گویا مثل یک نمازن، نیاز به اعلام مجدد نداره. میفرمایید این سه مورد بود تا اینجا که اذان ساقط میشه. یه مورد هم داریم به طور کلی، و کذا یسقط فی ثانیه عن کل جامعه، همچنین ساقط میشود اذان در نماز دوم از هر جمع کننده ای، یعنی هر کسی که بخواد بین دو نمازش جمع کنه، ولو تو عرفه نباشه، روز جمعه نباشه، نمیدونم شب عید قربان نباشه، هر کسی بخواد بین نماز ظهر و عصر مغرب و عشاش جمع کنه، یک اذان ساقط میشه. ولو جوازن، ولو این جمع بین دو نماز به نحو استحباب نباشد، به نحو جواز باشد، چون فقط در این سه مورد مستحب جمع بین نماز ظهر و عصر و عرض کنم که مغرب و عشا. حالا یک کسی در یک روزی کاری هم نداره، مثل معمولا ماها، میخواد بین این دو نماز جمع بکنه، خب اینجا هم یک اذان ساقط میشه. ول اذان لصاحبت الوقت، اذان برای نماز صاحب وقت هست، یعنی صاحب فضیلت وقت، اذان به قصد اون نمازی گفته می شود که وقت فضیلت مال اوست. فإن جمعتی وقت الاولا یا فإن جمعتی وقت الاولا، اگر مکلف جمع کند بین دو نماز در وقت نماز اول، مثلا در وقت فضیلت نماز ظهر میخواد هر دو رو بخونه، اینجا اذن لها، اذان میگوید برای همون نماز اولی و اقامه و اقامه میگه، بعدم نماز میخونه، ثم اقام للثانیه، بعد اقامه میگه برای نماز دوم. و ان جمع فی وقت ثانیه، اگر مکلف جمع کرد بین دو نماز در وقت فضیلت نماز دوم، تو وقت فضیلت نماز عصر میخواد هر دو نماز رو بخونه، اینجا اذن اولا بنیت ثانیه، اذان میگه اولا بنیت نماز دوم، ثم اقام للاولا، بعد اقامه میگه برای نماز اولی، بعد نماز اولشو میخونه، ثم للثانیه، بعد برای نماز دوم اقامه میگه، نماز دوم میخونه. و هل سقوطه فی هذه المواضع رخصتا فیجوز الاذان ام عزیمتا فلا یشرع وجهانه. مطلب دوم در این باب این است که در این موارد که اذان ساقط هست، آیا سقوط اذان به نحو رخصت است و یا به نحو عزیمت و وجوب است؟ و به عبارت دیگر در این موارد کسی میتونه اگه دلش خواست اذان بگه یا نه اصلا اذان دیگه مشروع نیست و نباید اذان بگوید؟ اینجا دو قوله. بعضی میگویند سقوط اذان به نحو عزیمت و وجوب است، یعنی باید اذان نگوید. دلیلشون چیست؟ دلیلشون این است که اذان یک عبادت توقیفی است، یعنی نیاز به امر و دستور دارد و در این سه مورد بالخصوص ما امر نداریم به گفتن اذان. پس اگر کسی اذان بگوید اینجا بدعت است و حرام. ممکن کسی اشکال کند، شما میگید دلیل نداریم، ما در باب اذان عموماتی داریم که این عمومات میگوید اذن لکل صلاته، در هر نماز یومیه اذان بگوید، و شامل این مواردم میشه. میفرماین نه، این عمومات مخصص داره، مخصصش عمل پیامبر است. میبینیم پیامبر اکرم مواظب بودند هر وقت دو نماز رو با هم میخوندن فقط یک اذان میگفتن. پس بنابراین میفهمیم که این موارد از تحت اون عمومات خارج هستن. قاد تمسک به عمل پیامبر. اما بعضی از علما فرمودن جایزه در این موارد اذان دوم انسان بگوید. دلیلشون این است که میگن اذان ذکر خداست. و ذکر الله در هر موردی و در هر جایی مستحب است. پس بنابراین اذان دوم از باب تخفیف بر مکلفین حذف شده. لذا کسی بخواد چون ذکر الله هست جایز اذان بگوید. شهید ثانی اشکال میکنند. میفرمایند این قول دوم و دلیلشون صحیح نیست، چون اولا همه بندهای اذان ذکر خدا نیست. حی علی الصلاه ذکر خدا نیست و بعضی دیگر از فصول اذان. پس اذان همش ذکر خدا نیست، این اولا. و ثانیا فرضاً که ذکر خدا باشه، بحث ما در این نیست که اذان رو به عنوان ذکر میگه، بلکه اذان رو به عنوان یک عبادت مخصوص میگوید. و عبادت مخصوص نیاز به دستور و امر مخصوص دارد. لذا بعضی از علما فرمودند در این سه مورد گفتن اذان حرام است و جائز نمی باشد. اینم مطلب دوم. بعد عبارتی را شهید اول نقل میکنم که باز میخونم. این که با هم خوندن نماز، این که دو نماز با هم جمع بشه یعنی چه، بین فقها اختلافه. بعضی ها میگن که جمع بین دو نماز به این صدق میکنه که شما نماز رو بخوانید، بعدش هم یک عرض کنم که تعقیب خلاصه بخوانید و نماز دومی شروع کنید. در این صورت جمع بین دو نمازه، نمیشه اذان گفت. فتوای امام هم همینه، اذان سقوطش به نحو عزیمته، نه رخصت. و اما اگه در همین موارد یک نماز نافله آمد فاصله شد یا یک 5 دقیقه آدم نشست مثلا بدون تعقیب، این سرق میکنه که این دو نماز با هم جمع نشده. نماز ظهر کسی خوند، بعدم دو رکعت نافله بلند شد خوند، بعد خواست نماز عصر بخونه، اشکال نداره، میتونه عصر بگه. این یک نظر. اما بعضی از علما میگن حتی نافله هم عرض کنم به حضور شما که مانع از جمع نیستش، ولی نظر امام همون نظر اول. و هل سقوطه فی هذه المواضع رخصتن، آیا سقوط اذان در این مواردی که گفتیم به نحو رخصت و جوازه؟ فیجوز الاذان، پس بنابراین اذان گفتن جایزه؟ ام عزیمتن، و یا نه به نحو وجوب است سقوط اذان؟ فلا یشرع، پس مشروع نیست اذان گفتن. وجهان، دو وجهه، بلکه میگیم دو قوله. دلیل قول اول من انه عبادت توقیفیه، کسانی که میگن عزیمتر، یعنی با عبارت شهید ثانی میشه دلیل قول دوم. دلیل قول دوم که میگن عزیمت سقوط اذان یعنی واجبه، میفرماین اذان عبادت توقیفیست، عبادتی است که توقف بر امر شارع داره. ولا نص علیه هنا به خصوصه، و روایتی نیست در اون اذان در این مواضع، عرض کنم بالخصوص، بالخصوص در این مواضع ما روایت نداریم که اذان گفتن جایزه. ول عموم مخصص به فعل نبی، جواب از اشکال مقدر. اگر کسی بگه ما دلیل عام داریم از ذنب کل صلات، خب این موارد هم شامل میشه. میفرماین نه، اون عمومات تخصیص داده شده به فعل پیامبر صلی الله علیه و آله. مگه پیامبر چطور عمل میکردن؟ به انهو جمع بین الظهرین والعشاءین لغیر مانعین به اذان و اقامتینه. پس به درستی که پیامبر جمع میکردن، معمولا شیوه پیامبر این بود، وقتی جمع میکردن بین دو نماز ظهر یا بین دو نماز عشاء بدون مانعی، اینجا جمع میکردن به اذان و اقامتینه، یک اذان و دو اقامه میگفتن. پس معلوم می شود که عرض کنم که اذان در این موارد خلاصه باید گفته نشه، که پیامبر خودشون موظف می دانستن در این موارد اذان نگویند. و کذافی تلک المواضع، همچنین روایت داریم پیامبر در اون 3 موضع، در روز جمعه، در روز عرفه، در شب مشعر، وقتی نمازها رو جمع می کردن اذان نمی گفتن. و ظاهر انه لمکان الجمع لا لخصوصیت البقعه، و ظاهر این است که این عمل پیامبر اذان نگفتن به خاطر جمع بین دو نماز بوده، نه به خاطر خصوصیت مکان. اینجور نبوده که چون حضرت در عرفه بودن مثلا، چون در مشعر بودن اذان نمی گفتن. نه، مکان دخالت نداشته، جمع بین دو نماز دخالت داشته. این دلیل یک قول. و من انه ذکر الله تعالی، وجه این که عرض کنم که این سقوط اذان به نحو رخصت، دلیلش اینه، از این که اون اذان ذکر الله هست، فلا وجه لسقوطی اصلا، پس وجهی نیست برای سقوط اذان اصلا. ذکر الله در هر حال خوبه، بل تخفیفا و رخصتا، بلکه معلوم میشه سقوط اذان در اون موارد از باب تخفیف و رخصت بوده. پس هر کس دلش میخواد، عرض کنم دلش بخواد، میتونه اذان بگه. و یشکل به منع کونهی به جمیع فصولهی ذکرا، اشکال می شود به این که ممنوع است بودن اذان با همه فصولش ذکر. ذکر مراد ذکر الله است، یاد خداست. بعضی از بندهای اذان ذکر الله است، ولی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اینها که ذکر الله نیستش که، اینها که ذکر خدا نیست. پس همه اذان ذکر الله نیست، این اشکال اول. اشکال دوم، و به ان الکلام فی خصوصیت العباده لا فی مطلق الذکر، سخن ما در عبادت مخصوص است نه در مطلق الذکر. کسی بیاد قبل از نماز دوم بدون قصد ورود بیاد اون کلماتی از اذان رو که ذکر بگه به عنوانی که ذکر الله هست، اشکالی نداره. ولی بحث اینه که در نماز دوم کسی اذان بگه به قصد این که این عبادت مخصوص مشروعه، این دلیل نداریم. و به ان الکلامه، به این که سخن ما، نزاع ما در عبادت مخصوصه است، در خصوصیت عبادت، یعنی در عبادت مخصوصا، نه در مطلق الذکر. لذا وقد صرح جماعت من الاصحاب منهم العلامه، جماعتی از اصحاب که از این جماعت است مرحوم علامه، تصریح نمودن به تحریمه به ثلاثه الاول، به این که حرام است از آن در اون ستای اولی، عصر عرفه و عصر جمعه و نماز شب عید قربان. و اطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع، و بقیه علما مطلق آوردن سقوط از آن را با مطلق جمع، گفتن هر جا کسی بین دو نماز جمع کرد از آن نماز دوم ساقط می شود. و اختلف کلام المصنف و فی الذکرا توقف فی کراهته فی الثلاثه استنادا الی عدم وقوفه فیه علی نفسه. در پایان این بحث شهید ثانی نظر مرحوم مصنف رو در کتاب‌های دیگرشون اشاره می‌کنه. مصنف در ذکرا چه فرموده، در بیان چه فرموده و در دروس چه فرموده. یک نظر ایشون رو که شهید ثانی رد می کنند ما از خارج اشاره می کنیم، و اون نظر این است که مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا فرموده است در آن سه مورد بالخصوص از آن گفتن جائز می باشد. و در غیر اون سه مورد هر جا بخواد کسی جمع بین دو نماز به نماید از آن دوم گفتنش مشروع و مستحب است. به چه دلیل؟ ایشون فرموده است اذان در دو قسمت، اذان اعلام و اذان ذکر. اون اذانی که میگن علما ساقط است، مرادشون اذان اعلام است. و اما اذان ذکر، او به استحباب خودش باقی است، به انسان میتونه در نماز دوم اون اذان رو بگوید. شهید ثانی می فرمایند این حرف رو ما قبول نداریم. در رابطه با اذان ما نمیتونیم بگیم اذان بر دو قسم است، اذان ذکر و اعلام. و همچنین اسم اذان رو همشو نمیتونیم بگیم اذان اعلام، و نه هم میتونیم بگیم اذان ذکر. اما اذان ذکر نیست، چون حی علات در اذان هست، سه حی علا و اینها ذکر نیست. و اما اذان برای اعلام نیست، علتش اینه اگر اذان برای اعلام می بود، برای اینکه همه مردم رو انسان به نماز فرا بخواند می بود، می خواست واجب باشه اذان همیشه به صدای بلند گفته بشه تا دیگران بفهمند. ولی میبینیم انسان میتواند اذان رو آهسته بگوید جوری که فقط خودش میفهمد. پس بنابراین اذان نه ذکر است و نه اعلام است، بلکه یک عبادت سومی است که شارع او رو جعل نموده است. و در هر جا شارع گفته از آن بگویی، از آن مشروع است. هر جا از آن نگویید، آنجا از آن بدعت است و حرام خواهد بود. آزاد تمام الکرام داریم. مختلف کلام المصنف، کلام مصنف در این زمینه مختلف است. مصنف دو سه جور حرف داره در این زمینه. ففی الذکر، در کتاب ذکر، توقف فی کراهته فی الثلاثه. اولا در کتاب ذکر توقف کرده شهید در کراهت اذان در اون سه مورد. اولا فرموده ما توقف میکنیم، فتوا نمیدیم بیاییم که اذان مکروه یا نه. چرا؟ استنادن الی عدم وقوفی فیه علی نفسه، به خاطر اینکه استناد نموده شهید اول به عدم وقوف و عدم علم شهید اول در این باب ثلاثه بر نفسی. روایتی شهید اول پیدا نکرده که بگن اذان گفتن در این سه مورد مکروهه ولا فتوا، و ایشون فرموده من فتوایی هم ندیدم کسی بگه اذان در این سه مورد اصلا مکروه. ثم حکم به نفی الکراهه، اول توقف کرده بعد حکم کرده به اینکه نخیر اصلا مکروه نیستش. و جزم به انتفاع تحریم فیها، اما نسبت به حرمت که یقینا فتوا داده به اینکه حرام نیست و یقین عرض کنم پیدا نموده است به منتفی بودن حرمت در این سه مورد. و به بقاء الاستحباب فی الجمع بغیرها، و فتوا داده به اینکه استحباب اذان باقی است در صورت جمع بین دو نماز بغیر این سه مورد. در غیر این سه مورد اگر کسی بین دو نماز جمع بکنه، اذان گفتن دوم مستحبه. چرا؟ معولاً الصافت به انه اذان الاعلامه، در حالتی که تعویل نموده است اون اذان صافت را به این که اون اذان اذان اعلام است. و ان الباقی اذان الذکر و الاعظام، اون اذانی که مستحبه و باقی است انسان میتونه بگه اذان ذکر الله و اذان اعظام و به بزرگی یاد نمودن خداوند است. و فی دروس قریب من ذالک، در دروس هم نظیر این حرف رو فرموده. فی انهو قال، در کتاب دروس فرموده است ربما قیل به کراهتی فی الثلاثه، در کتاب دروس فرموده چه بسا گفته شده به کراهت اذان در این سه مورد. پس به قیل نسبت داده، یعنی قول به کراهت ضعیفه. و بالغ من قال به تحریمه، و به مبالغه نسبت داده کسی را که قائل به تحریم شده، یعنی فرموده کسی که در این سه مورد قائل به تحریم شده او دیگه مبالغه کرده. و فی البیان، اما در کتاب بیان اینجوری فرموده الاقرب ان الاذان فی الثلاثه حرام، در کتاب بیان برعکس فتوا داده، فرموده اقرب این است که اذان در این سه مورد حرام است مع اعتقاد شرعیته، با این عقیده که این اذان مشروعه. و ترقف فی غیرها، اما در غیر اون ثلاثه توقف کرده، هیچی نگفت. شهید ثانی میفرمایند و ظاهره تحریم فی مالا اجماع علی استحبابه منها، ظاهر این است که از آن گفتن حرام است در هر موردی که اجماع نداریم یا دلیل دیگری، خلاصه چون دلیل دیگر نیست جز اجماعشون میفرمایند، ظاهر تحریم است در هر موردی که اجماع نداریم بر استحباب از آن. از این موارد لما ذکرنا، به خاطر همون دلیلی که ما گفتیم، چون گفتیم از آن عبادت عرض کنم که توقفی است، نیاز به دستور شارع داره، تا وقتی دستور شارع نباشه حرام است و بدعت. و اما تقسیم الاذان الى القسمین، اما تقسیم اذان به دو قسم که شهید اول فرمودن، فاذعر این دیگه از ضعیف‌تر از قول خودشونه، لانه عبادت خاصه، به خاطر اینکه اذان عبادت مخصوصی است که اصل هل اعلام، قبول دارید اصلا اذان تشبیه شده برای اعلام و بعضها ذکر و بعض از این اذان هم ذکره، اما به ظرف قاطع نمیتونیم بگیم این اذان اذان اعلام یا اذان ذکر، و بعضها غیر ذکره و بعضی از این فصول اذان هم ذکر نیستش. و تعدی وظیفته به ایقائه سرن یونا به اعتبار اصله، و ادا شدن وظیفه مکلف به اینکه اذان رو واقع نماید به صورت پنهانی بدون اینکه کسی بفهمه، این منافات دارد با عرض کنم که اعتبار اصل اذان. درست اعتبار اصل اذان برای اعلام هستش، ولی این که میبینیم در روایات داریم اگه کسی اذان رو آهسته هم بگه که فقط خودش بشنوه کافیه، پس معلوم میشه نمیشه اسم اذان رو به عنوان اذان اعلام گذاشت. والحیعلات تنافی ذکریته، حیعلاها هم که منافی با ذکر بودن اذان هست، پس بنابراین اذان نمیشه گفت اعلامه و نمیشه باید گفت ذکره، بل هو قسم ثالث، به چیز سومیه و سنت متبعه، این یک مستحب متبعی است، باید ما از این مستحب اطاعت کنیم. ولم یوقع الشارع فی هذه الموارد، فی هذه الموارد شارع واقع ننموده است از آن را، عرض کنم که واقع ننموده است این سنت را شارع در این موارد، شارع نفرموده از آن در این موارد سنته، فیکون بدعه، پس بنابراین در این موارد از آن بدعت خواهد بود. نعم قد یقال، بله گاهی گفته می شود ان مطلق البدعت لیس بمحرمه، بعضی از علما میگن هر بدعتی که حرام نیست، بل ربما قسمها بعضهم، بلکه چه بسا تقسیم نمودن بدعت را بعضی از علما به احکام خمسه، و مع ذلک لا یثبت الجواب، میفرمایند بعضی از علما فرمودن بدعت حرام نیست، بدعت یعنی چیز تازه، بدعت رو خود شهید ثانی در کتاب قواعد و فوائدشون به پنج قسم تقسیم میکنه، میفرمان بدعت داریم بدعت واجب، مثلا استنساخ قرآن، نوشتن قرآن، چاپ کردن قرآن، این چیز تازه ایه در زمان پیامبر نبوده ولی واجبه برای اینکه در دست مسلمان بمانه این کتاب. بعضی از بدعت ها داریم مستحبه، بعضی از بدعت ها داریم حرامه، بعضی از امور از کنم بدیع داریم که جائز هستش، پس بدعت همیشه حرام نیست. و از کجا معلوم که این اذان در این موارد جزء بدعت حرام باشه؟ میفرمان و مع ذلک، با این که ما قائل به این حرف بشیم که بدعت در پنج قسم تقسیم میشه، لا یثبت الجواز، اما جواز اذان ثابت نمیشه، چون از کجا معلوم که این اذان دوم جزء بدعت های جائز باشه؟ پس بنابراین ولو ما عرض کنم این بدعت رو به پنج قسم هم تقسیم بکنیم، ولی باز خلاصه نمیتونیم بگیم اذان جزء کدام یک از این پنج قسم خواهد بود به ظرف قاطع، چون دلیل خاص در این زمینه نداریم. مطلب بعدی مستحبات باب اذان سیاست ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و سلم.